الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از آیاتی که برای اون برای حجیت خبر واحد استفاده کردن آیه نفع بود، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب وجه استدلال به این آیه رو مطرح کردیم و گفتیم اشکالاتی به استدلال به این آیه مطرح شده که به هر حال ممکنه بگیم این آیه اصلا در مقام بیان حجیت خبر واحد نیست، که بعضی گفتن این آیه به درد حجیت فتوا میخوره، اینکه فقیهی فتوا بده چرا، ولی حجیت خبر واحد نه. من دیگه تقاریب و اشکالات و اینها رو مطرح کردم. فرمایش اصفهانی تمام شد یا نشد؟ تمام نشد. درسته. مرحوم اصفهانی سه تقریب مطرح میکنن، یه تقریبش رو گویا گفتم، دو تقریب دیگه از کلام اصفهانی مونده بود. تقریب دومی که مرحوم اصفهانی مطرح میکنه، ایشون میفهمن انذار بر هر فرد متفقهی واجب است به نحو عموم استقراقی، چون یه احتمالی که در مسئله وجود داره اینه که در اینجا اونی که واجبه عام مجموعیه، فلونا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا، یعنی دست جمعی انذار کنید. خب وقتی دست جمعی انذار کنید لعل از خبر واحد در بیاد و موجب اطمینان بشه. پس ما برای حجیت خبر واحد باید بگیم این فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم عام استغراقی است، یعنی هر متفقهی خودش استقلالاً واجب است که گروهی که باش برخورد میکنه انذار کنه. پس نکته اولی که ایشون میفهمن انذار واجب است بر هر فرد متفقهی به نحو عموم استقراقی، و وجوب انذار یا وجوب مقدمی است. مقدمی است برای چی؟ برای تحقق حذر واجب. اونی که واجب است حذر است، مقدمه واجب واجب است که انذار است، پس انذار واجب است برای حذر. خب انذار مطلق، لینذروا قومهم نگفتن انذار کنید در فرضی که یقین دارید که اینها بر حذر میشوند، و یا انذار کنید در فرضی که از انذار شما علم حاصل شود. خود انذار اطلاق داره، ما از اطلاق انذار اطلاق حذر رو میتونیم استفاده کنیم. به کلام مرحوم اصفهانی دقت کنید، ایشون میفهمن که وجوب انذار یا وجوب مقدمی است. ذل مقدمه چیه؟ وجوب حذر است. خب وجوب انذار که وجوب مقدمی است، ما میبینیم وجوب انذار اطلاق داره، لینذروا، ما مأموریم به انذار، چه بدانیم که از انذار ما علم حاصل می شود و چه ندانیم که از انذار ما علم حاصل می شود. آیه اصفهانی می فهمند بین مقدمه و ذل مقدمه تبعیت در اطلاق و اشتراطه، یعنی اگر ذل مقدمه ما مشروط باشه مقدمه ما مشروطه، اگه ذل مقدمه مطلق باشه مقدمه ما مطلقه. این رو در بحث مقدمه واجب گفتن تبعیت مقدمه از ذل مقدمه در اطلاق و اشتراط. ایشون میگن حالا که ما فهمیدیم مقدمه ما که انذار است مطلق است، پس کشف میکنیم که ذل مقدمه ما هم مطلق است، چون اگر مقدمه مطلق باشه و ذل مقدمه ما مطلق نباشه قاعده تبعیت مقدمه از ذل مقدمه نقض شده است. پس ما اطلاق لینذروا رو که استفاده کردیم از لینذروا، نمیدونیم اون حذر در فرض علم از انذاره یا در فرض حتی عدم علم از انذارم حذر واجبه، میگن انذار که مقدم است مطلق است، پزل مقدمه او هم مطلق است، و الا اگر مطلق نباشه تبعیت مقدمه از المقدمه در اطلاق و اشتراط نقض شده است. نه کشفش برعکس شد نه تبعیتش، یعنی مثل کشف انی شد. یعنی ما وقتی که فهمیدیم مقدم مطلق است، کشف کردیم که پس ذل مقدمه هم مطلقه. چرا؟ چون از باب تبعیت مقدمه از ذل مقدمه.
که تحذر هم مطلقه.
نه. اگر ما انذار که مقدمه بدونیم مطلقه، پس حتما ذل مقدمش مطلقه. چون اگر ذل مقدمه مطلق نبود که مقدمه نمیتونست مطلقه بشه. نه اطلاق لیون زرو.
نه.
ما اگر لیون زرو دیدیم اطلاق داره، میتونیم بگیم خب لعله هم یحذرون هم اطلاق داره. که چی؟
ممکنه به همون وجوب تحذیر که الان نمیدونیم شاید در فرض فقط این باشه تغییر خورده باشه.
خب که تغییر نخورده، شما این نمیدونیم، پس چی میگید شاید تغییر خورده باشه؟ اگر به ما بگویند که حذر در فرض علم میشد تغییر، وقتی نگفتن به چی تغییر بخوره دیگه؟ خود شما احتمال تغییر که به اطلاق نفی میشه. همیشه در موارد اصالت الاطلاق احتمال تغییر وجود داره، صرف احتمال تغییر که اطلاق رو به هم نمیزنه، چون اصلی داریم به نام اصالت الاطلاق. در مقام بیان بودن چی؟
خب
اگر مولا در مقام بیان وجوب مقدمی باشد،
اون اصلا وجوب مقدمی ماهیتش چون مقدمی برای یک چیز دیگه است، وقتی مقام بیان بودنش احراز میشه که ذل مقدمه‌ش احراز کنه، ولی که مثلا در مقام بیان بودنی
ذل مقدمه رو چیه؟ ذل مقدمه یعنی اصل وجود ذل مقدمه رو،
اینه که اون ذل مقدمه چه حالتی داره رو بعد اول احراز بکنید، بعد در مقام بیان بودن این کامل میشه.
نه چه ضرورتی داره؟ یعنی اگر
چیز دیگه است مطبوع رو بعد اول
تابع در وجوب. بله ما میدونیم حذر واجبه، به خاطر وجوب حذر انذارم واجبه، ولی اگر مولا اختصاصا در مقام بیان خود مقدمه باشد نسبت به کم و کیف و شرط و امثال اینا، ما نمیتونیم اطلاق مقدمه رو استفاده کنیم؟ چرا؟
مگه در اطلاق استفاده تابع نیست؟
چرا تابع؟
شما چجوری احراز میکنید که مستقلن خود امیر احراز کنیم در مقام بیان تمام شروط و قیودش هست؟ خودش
نمیگه، یعنی
مفروض
هست
که تابع چیز دیگه
است. تابع در مقام ثبوت نه در مقام اثبات. در مقام اثبات که تابع نیست، در مقام ثبوت تابع. در مقام ثبوت تابع، یعنی اگه ذل مقدمه ما ثبوتن شرطی داشته باشه، مقدمه ما هم ثبوتن شرطی داره. ولی در مقام اثبات چی؟ نه در مقام اثبات ممکنه متکلم بخواد استقلالا و رأسا خصوصیات مقدمه را بیان کنه.
اعتماد کنه
پس تابع در مقام اثبات نیست، تابع در مقام ثبوته.
تابع ثبوت هست، به خاطر هم تابع در ثبوت به همون تکیه بکنه، برای مقام اثبات چیزی نگه، ولی هر چیزی نگه
اصلا ربطی نداره مقام ثبوت. مقام ثبوت اگه شرطی داشت، مثلا فرض کنید اگر مولا بگوید قصد بر شما واجب است بدون هیچ شرطی، ما میفهمیم پس نمازم واجب است بدون هیچ شرطی، چون گفته قصد مقدمه نمازه. نکنید اونی که تبعیت در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات. در مقام اثبات تابع اون نیست که هرچی در مقام، یعنی این حتما باید اول ذل مقدمه اطلاق و اشتراط شو بگه، بعد مقدمه روشن بشه. میتونه کشف انی باشه، مثلا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. الان مولا در مقام بیان خصوصیات و شرایط وضوء استقلالا و رأسا، مثلا بعضی میگن یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، این آیه نمیگه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم فقط در صورتی که وضو ندارید، میگه هر وقت خواستین نماز بخونید باید وضو بگیرید. شنیدین بعضی از مفسرین میگن میگن اصلا آیه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة قمتم و اردتم میگیرن، میگن اذا قمتم الی الصلاة یعنی وقتی خواستید نماز بخونید، قمتم یعنی اردتم، هر وقت خواستید نماز بخونید باید وضو بگیرید، چه وضو داشته باشید چه نداشته باشید. از کجا استفاده میکنید از اطلاق یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم؟ میگه قمتم یعنی اردتم، اردتم نگفت وضو بگیرید به شرطی که قبلا وضو نداشتید. میگه آقا من وضو گرفتم. میگه خب بله، اذا اردتم الصلاه باید وضو بگیری، اون وضو قبلت به درد نمیخوره چون اون موقعی که نمیخواستی نماز بخونی. از این جهت میگن وضوی رو بهش میتونی نماز بخونی که برای نماز گرفتی، یعنی اگه وضو گرفتی که باهاش نماز بخونی کافیه، ولی اگه وضو نگرفتی که باهاش نماز بخونی، یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. چرا؟ چون این آیه استقلالا داره وضو رو بیان میکنه، کاری به نماز نداره. چون داره وضو رو بیان میکنه اطلاق داره، ما به اطلاق این آیه تمسک میکنیم. البته دیگران گفتن یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة یعنی اذا قمتم من النوم الی الصلاة، خدا داره به مبتلات وضو اشاره میکنه. چون یه بحث اینه که در ادامه آیه خداوند متعال دو مورد رو به صورت او آورده که ربطش و قبل از آیه معلوم نمیشه. فقط و این کنتم جنوبا فتحر و این کنتم مرزا او علا سفرن او جا احد من گم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سیدا طیبا. میگن اینا که با هم ردیف نیست، مریضی یا مسافری یا از دستشوی اومدی یا لامستم النساء، یا نداری، اینا که با هم. ادهی گفتن که اوی در اینجا به معنای واوه، این کند رو مرزا او علا سفرین و جا احد من کن من الغاید، او به معنای واوه، بعد او لامستم النساء یعنی جا احد یا لامستم النساء. بعضی از مفسرین میگن نه، این او جا احد من کن من الغاید او لامستم النساء به صدر آیه میخوره، خدا داره موجبات وضو رو مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء مثلا فتطهروا. حالا اینا مواردی است که گفتن، من خواستم بگم که میتونه مقدمه بالاستقلال باشه، حالا اون مهم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة. سیار حالا این سوال شما سبب شد یه نکته رو من باید میگفتم اونو الان تذکر بدم. بعضی از آقایون مثل آقای خویی میفهمند که ما برای استدلال به آیه نفر باید حتما بگیم که حذر در اینجا خوف نفسانی نیست، حذر عملیه. ایشون میفهمند که این لینذروا لعلهم یحذرون اگر خوف نفسانی باشه و حذر نفسانی باشه، این مثبت حجیت خبر واحد دیگه نخواهد بود، چون امر نفسانیه. پس ما حتما باید بگیم که حذر در این آیه حذر عملی است، نه خوف نفسانی. حذر عملی یه عملی که یه آدمی که ترسیده انجام میده تا بعد حجیت خبر واحد ثابت بشه. حالا شما پرسیدین چه نوع حذریه، یادم از این مقدمه آقای خویی افتاد که ایشون میگه حتما ما برای اثبات و حجیت خبر واحد باید بگیم که لعلهم یحذرون در اینجا صرف ترس نفسانی نیست، بلکه حذر عملی است تا حجیت خبر واحد تمام بشه. خب الان حرف های اصفهانی همینه، وقتی که انذار مطلق است پس حذر هم مطلق است.
مقدمیت شد مثل وضو، مثلا نماز، ما میدونیم که اصلا نماز بدون وضو امکان نداره، ولی ما اینجا که نمیدونیم
شرعن دیگه، والله امکان که داره
شرعن، ولی اینجا که نمیدونیم
از لعله میفهمیم
حذر، این حذر بر حذر بودنه بدون آیا یک خبر
زمینی
امکان داره یا نداره؟
نه اصلا از لعله میفهمیم،
ما مفروض بحث
کردیم، مفروض نگرفتیم، از لعله فهمیدیم، ما از لعله فهمیدیم.
لعله ترقب
میرسونه
دیگه،
لعله یعنی بله دیگه، انذار مقدمه حذره دیگه، حذر معلول انذاره.
ما
پس بذارید باز یه نکته دیگه از آقای خویی بگم. آقای خویی میفهمن هر وقت بعد از لعله امر غیر اختیاری بود یعنی صرفا غایت است، ولی اگر امر اختیاری بود یعنی عمل واجب است. ایشون میفهمن ما بعد لعله هر وقت امر غیر اختیاری بود یعنی صرفا ترقب است، غایت است، ولی اگر امر اختیاری بود یعنی واجب است. ایشون میگه موارد استعمال هم همینه که حذر یه امر اختیاریه، لعلهم یحذرون یعنی واجب است. آره حذر عملی، حذر عملی، اگه حذر عملی گرفتیم ایشون میگه بعد از لعله یعنی واجب است. مثلا خداوند میفرماید که ما روزه را واجب کردیم، لعلکم تتقون یعنی تقوا واجب است. حالا یه مطلب آقای خویی هم همینه، ایشون میفهمن هر وقت امر اختیاری باشه یعنی واجب است، هر وقت امر غیر اختیاری باشه. خب این استدلال دوم آقای اصفهانی بود. اما تقریب سوم آقای اصفهانی میدونید چون لعلهم یحذرون امر نبود ما ازش اطلاق نفهمیم، یا فعل نبود، لعلهم یحذرون حذر عملی بود، ولی در حقیقت شکل و سیاقش به مثل لینذروا قومهم نبود. اون ترقبه، آیه اصفهانی میگه ترقبه، چون میگه ترقبه. خب اما تقریب دیگه‌ای که مرحوم اصفهانی در اینجا مطرح میکنه، ایشون میفهمن کلمه لعل دلالت میکنه که بعد از او واقع است، موقع احتمال. پس لعلهم یحذرون یعنی محتمل از حذری صورت بگیره. ایشون میفهمن اگر محتمل از حذر صورت بگیره بعد از انذار، معناش عبارت است از این که انذار حجت است. چرا دلالت بر حجیت انذار میکنه؟ چون اگر انذار حجت نباشه احتمال تحقق حذر هم وجود نداره، به مقتضای قاعده قبح عقاب بلا بیان. تفاوت تقریب آی اصفهانی و بقیه این بود که بقیه رفتن مطلوبیت و اینها رو گفتن، گفتن خب مطلوب اگه باشه پس اینطوریه. ایشون دیگه چون لعله رو گفت ترقبه و گفت یه چیزی در حد شاید فارسیه، لعله در اونجا مثل اینه که در فارسی میگیم شاید، شاید بر حذر باشه، که این شاید ممکنه مثلا مطلوب باشه ممکنه مطلوب نباشه، که ایشون تعبیر به ترقب کرد. یه بار دیگه پس عرض کنم، مرحوم اصفهانی میفهمن همیشه اون چیزی که بعد از لعل میاد یعنی تحققش محتمل است. خب اگر احتمال تحذر از انذار باشه پس انذار باید چی باشه؟ انذار باید حجت باشه. چرا باید حجت باشه؟ چون اگر انذار حجت نباشه ما یقین داریم که تحذر صورت نمیره از باب قبح قابل بیان. تحذر عملی، نه دیگه برای اغلا رخ نمیده دیگه، چون قاعده قبح قابل بیان داره. چی میفهمم؟
خارج که شاید که اتفاق بیفته، شاید تحذر اتفاق بیفته.
نه از انذار اتفاق نمیفته. ما اونجایی که احتیاط حسنانه، احتیاط برای فرار از عقوبت نیست، برای درک واقع.
نه انذار که حجت هم نباشه، نظر کسی حرفی زده.
درست.
شایدش هست که
نه تحذر نیست. نه تحذر نیست. تحذر یعنی اون نگرانی که من از عقوبت اخروی دارم. میگید پس احتیاط چیه؟ میگیم ما احتیاط که میکنیم هیچ وقت نگران از عقوبت نیستیم، بلکه احتیاط که میکنیم بر چی احتیاط میکنیم؟ برای درک واقع. ولی ما نگران از عقوبت نیستیم در موارد احتیاط، یقین داریم که عقوبت نمیشه در حسن احتیاط. آره مسلک خوب. نه در موارد حسن احتیاط، نه وجوب احتیاط، در موارد حسن احتیاط ما علی رغم این که هیچ نگرانی نداریم و هیچ خوفی نداریم احتیاط میکنیم، چون قبح قابل بیانیم. به هر حال این سه تقریب است که مرحوم اصفهانی مطرح کردن. خب اشکالات این آیه هم یه اشکالات دیگه هم وجود داره دیگه، فکر میکنم نیازی به بیان و گفتن نیست. مثل این که انذار شأن واعظ و مفتی نه شأن مخبر و ربطی به حجیت خبر نداره، ربطی به فتوای فقیه داره و اصلا مخبر ممکنه که منذر نباشه و انذار در حقیقت اخبار عن علمن نه مطلق اخبار، حجیت خبر واحد. اینه این اشکال جواباش از حرفایی که گفتیم روشن شد. به نظر ما این آیه دلالت روشنی بر حجیت خبر واحد ندارد و مثل آیه نبع نه قوه قابل وین. البته آیه اصفهانی قبه قابل بیان رو عقلایی میدونه، عقلی نمیدونه. استدلال مورد پسند آقای خویی، آقای خویی چند مقدمه ذکر کرد، یکی این که حذر حذر عملی است، یکی این که همه اینا رو که گفت، گفت به نظر من این آیه عدل و دلیل بر بهترین آیه بر حجیت خبر واحده. آقای خویی میفهمن که اولا این که شأن واعظ و فقیهه، آقای خویی میفهمن که مخبرین صدر اول خودشون فقها بودن. چرا؟ چون فقاهت در اون زمان بسیار بسیط بوده، هم عارف به لغت بودن، به کلام بودن، هم به و اونها خودشون در عینی که عبارت رو نقل میکردن میفهمیدن و از این جهت ایشون معتقده که اونها فقیه بودن، دین فهم بودن و به بعضی از تعابیر که در روایات اومده که ایشون میارن، مثلا حضرت میفرماین که تعبیر به فقیه میکنن خلاصه به اصحابشون، روایتی رو میارن که امام به اصحابشون تعبیر فقیه میکنن، میگن به هر حال روات اون زمان فقها بودن نه فقها امروزه، چون فقیه اون زمان همین بوده که عبارت رو میفهمیده و چهار تا حرف هم این ورون ور میدونسته، فقیه بوده دیگه. ایشون میفهمن روات اون زمان فقها بودن و قابل تطبیقه. وقتی که اونها حجت باشه به عدم قول به فصل، برای غیر اونها هم حجته.
یعنی دوشنشون یک شخصیت رو کنه عدم قول به فصل.
آره.
آره. شأن
روایت و فقاهتشون مندمج می‌داره. دیگه عدم قول به فصل، ایشون میگه اگر اخبار در اون زمان حجت بوده در بقیه، کسی نمیگوید که خبر واحد در زمان امام معصوم حجت بوده و در زمان ما لیست به حجت. اطلاق تحذر رو ایشون ضمیمه میکنه و میگه چون یه اشکال اینه که انذار ان تفقهن خلاصه واجب بوده و وقتی که این سوالی که دیروز هم شما پرسیدید آقای خویی اینطوری جواب میده. آقای خویی میگه وقتی که ما بدانیم که این آقا انذار ان تفقهن کرده، برای ما هم علم حاصل میشه. وقتی بدونیم او انذار ان علمن کرده، خب ما هم علم پیدا میکنیم با حکم شریع. حالا ایشون اینطوری جواب میده، این اشکال رو که ایشون مطرح میکنه که انذار ان تفقهن واجبه پس باید این چنین باشه، ایشون میفهمن که نه، انذار ان تفقهن به معنای وجوب انذار منذر در فرض حصول علم نیست و هر منذری به تنهایی همین عام استقراقی مرحوم اصفهانی واجب است انذار کند ولو می داند که مخاطب او علم هم برای او حاصل نمی شود و حذر هم بر او واجب است. چیش ناقصه؟
قول منظر باید حجت باشه و اگر قول منظر حجت نباشه اون تحذیرش حاصل نمیشه بخاطر قول امام بلا بیان. میخوام بگم که میتونه قول موضوع حجت نباشه ولی تحذیر حاصل بشه.
چرا؟
نه از
چطور؟
از همون مقام سابقه، از همون منجزیت سابقه.
کدوم منجزیت؟
مثلا رسیه بیجمع.
خب فرض علم اجمالی نکرده ایشون دیگه، فرض علم اجمالی نکرده. یعنی شما میخواید بگید داره در اطراف علم اجمالی مطرح میکنه؟
اصلا به منجز سابق، به منجز سابقی آمده.
پس مترتب بر انذار منذر نیست. آیه اصفهانی میگه اگر حذر ما ربطی به انذار منذر نداره که پس موضوع حذر انذار نیست. لعلهم یحذرونی رو خدا میگه که مترتبه بر انذار. شما میگید به منجزیت سابق. اینو آیه اصفهانی مطرح میکنه، میگه اگه حذری است که او ربطی به انذار نداره که این غایت انذار یا معلول انذار نیست. لعلهم یحذرون، حذری در اینجا مورد نظره که بعد از انذار ما ترقب حصولشو داریم. روشن چه عرض میکنم؟ این حرف رو خدای اصفهانی میزنه و از این جهت به این شکل استدلال میکنه، ولی نه، استدلال به آیه استدلال تمامی نیست. و یعنی ما باشیم این آیه حجت خبر واحد نمیفهمیم ازش، و همین تأملاتی که مطرح شد نه حجت فتوا نمیفهمیم. آیه میگه که برید نفر کنید، بیاد به مردم بگید، شاید علم پیدا کنید. خصوصا با یه واسطه، این علم عرفی یه چیز طبیعیه، ولی اینکه حتی انذار در فرض غیر علم،
علم چیز
علم با یک واسطه، علم با یک واسطه. الان ما شما رو بفرستیم یه جایی، برید خبر بیارید، بیاد به ما بگید، ما علم حاصل نمی کنیم اینه؟ نه دیگه، با یک واسطه. چرا با یک واسطه؟ چرا ما یکی رو بفرستیم شما برو از امام صادق بپرس نماز واجبه یا واجب نیست؟ رفت اومد گفت بله امام میگن نماز واجب، یقین پیدا میکنیم دیگه. خب زمان ما با وسائطه، یعنی این که ما بگیم حالا
هر بگیم یه در بفرستیم برن مثلا حالا تو حوزه میه مثلا تفقه بکنن، بعدش بگیم ما انتظار بکنیم.
نه، اینی که اونا برن توقع کنن بعد بیان که مجموعشون که میگن بعد برای ما اصول علم میشه. یعنی هر کدوم از اینها در حقیقت ما رو انذار میکنن. لعلهم به قول آیه چیز میگفت که اعداد حذره، یعنی هر کدوم از اینها یه درصدی از حذر رو برای ما ایجاد میکنن. نه اینکه این آیه نمیخواد به یه قول مخبر حجت تعبدیه. وقتی یه عده برن حرفای دین رو یاد بگیرن بیان همینطور بین مردم منتشر بکنن، خب مردم از مجموع این گفته‌ها براشون اطمینان حاصل میشه، بعد هم حذر اتفاق میفته. نکنید ما میخوام بگیم حجیت تعبدی خبر که اگر واحد عادلی خبر آورد بیان که شما علم پیدا کنید و حتی بیان که ظن به وفاق پیدا بکنید، باز هم حتما باید عمل کنید به مفاد این خبر، این از آیه در نمیاد و شما هم تصدیق میکنید که از آیه اینو نمیفهمید.
نه، سوال من چیز دیگه بود، دارم میگه این نیست،
ولی جواب من همون بود.
پس چیه؟ بالاخره آیه بودی مرادی داشته
همینه دیگه. یعنی وقتی شما مجموعا انذار کنید بعد اونا علم حاصل میشه براشون دیگه.
تفقه هم به معنای تفقه خودمونه؟
آره، تفقه به معنای یاد گرفتن دینه. نه دیگه، هرچی وسایط بیشتر میشه دیگه علم و اطمینان کمتر میشه دیگه. دو نفر میگن، سه نفر میگن، پنج نفر میگن.
عمر صداقی گرفتیم؟
آی خویی میفهمن جمع در برابر جمع، ظهور در عام استقراقی داره. یه بحثی هم هست کلن که آی خویی در بحث عام استقراقی و مجموع اینجا بحث کردن و ایشون میفهمن به نظر من ظهور در عام استقراقی داره، چون اگه عام مجموعی باشه باز حرف آی خویی اثبات نمیشه دیگه، حجیت خبر واحد نیست. لعلهم یحذرون بر مجموعه انذاره که حالا اینو در آیه کتمانم میگم، من اینو آقای خویی در ذیل آیه کتمان هم چون مطرح کردن، من الان در ذیل آیه کتمان باز این نکته رو مطرح میکنم.
خود طائفه یعنی ازش مجموع
برداشت
میشه؟
نکنید ما در قرآن موارد زیادی قوم داریم، طائفه داریم، امت داریم، نفر داریم، فرقه داریم، عناوینی داریم. بعد اونجا بحث اینه که اصلا اینو ناظر به عام مجموعیه یا ناظر به عام استقراقیه. مثلا یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یا عام مجموعیه یا استقراقیه؟ مجموعیه. یعنی گروهی مسخره نکنین، تک نفره اشکال نداره، گروهی هم دیگه رو مسخره نکنیم. مسخره گروهی بده، مثلا این کلاس و کلاس رو مسخره کنیم گروهی. لا یسخر قوم من قوم یعنی گروهی مسخره نکنیم. به نظر میاد که مواردی مثل قوم و امثال اینها در قرآن عام استغراقیه نه عام مجموعی. مثلا کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، عده‌ای گفتن که این مال ارتداد دست جمعیه. چرا؟ چون خدا گفته کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. قرآن به ارتداد فردی، یک دفعه یک نفر هزار نفر با هم دیگه مرتد بشن، این مشکل داره، چون این شائبه توطئه وجود داره. بعضی یه جوری میخوان از بحث خلاصه این ارتداد فرار کنن، میگن آیه کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله خالدین فی لا یخففوا، که آیه ارتداده. این مال اونجایی است که یک ارتداد دست جمعی صورت بگیره و عام عام مجموعی عام استقراقی نیست. ولی این که خدا میگه که والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی مجموعا هدایت نمیکنه یا افراد قوم ظالم رو، لقوم یعلمون یعنی مجموعی یا استقراقیه. به نظر ما اصلا در قرآن عام استقراقی عام مجموعی نیست، و اگر عام مجموعی جایی باشه قرینه لازم داره، و الا موارد استعمال قوم یا قومنا عجیب و دایی الله، یعنی مجموعی یا تک تک افرادتون، و مواردی از این دست. ولی خب این بحث وجود داره. حالا این بحث در قوم و اینها بیشتر وجود داره، در غیر قوم هم هست. در غیر قوم اونجاییست که خداوند متعال به صورت جمعی داره دستور میده. مثلا یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این عام استقراقی یا مجموعیه؟ یعنی اگه بقیه نماز نمیخونن، خب دیگه اقیم الصلا بود دیگه، قرار بود که همه با هم نماز بخونیم، حالا یکی نمیخونه دیگه ما تکلیفی نداریم. میخوام بگم در قوم و اینها بیشتر این مسئله مطرحه، ولی در موارد دیگه هم این سوال مطرحه که این تکالیف خلاصه استقراقی است یا تکالیف مجموعیه، چون خداوند متعال به جمع داره دستور میده. یعنی شما میخواد بگید عام مجموعیه دیگه. خب اگه عام مجموعی باشه خوبه، خوبه یعنی اخف میشه. نه یعنی آیه دلالت بر حرمت نمیکنه، مفهوم نه. یعنی ما نمیتونیم بگیم آیه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم گفته که کسی رو مسخره نکن، گفته آره، نگفته نگفته، بلکه دست جمعی نباید، دست یک مجموعه، یه مجموعه رو نباید مسخره کنی. یه مجموعه فرد اشکال نداره، یه فرد فرد اشکال نداره، یک مجموعه یه مجموعه رو نباید مسخره کنی. آره یعنی به مقتضای این آیه رو دارم عرض میکنم، به مقتضای این آیه. بعید نیست به مقتضای چیز اونی که از آیه میفهمیم، ظاهر آیه، ظاهر آیه که همه فهمیدن که افراد نباید هم دیگه رو مسخره کنن، کسی ازش نفهمیده مجموعاً.
فرد باشه مجموعاً میگیره
چی میفهمه؟
اگه فرد باشه
اون بله اون دیگه به طریق اولا میگیره. حالا اجازه بدید یه نکته آقای خویی در ذیل آیه کتمان میگن، من اونجا بگم که ذیل آیه کتمانمون هم حرف بر گفتن داشته باشیم دیگه، همه شما ذیل آیه نفر نگیم. که چی؟ یعنی امت جامعه اسلامی اینها، امت یا جامعه اسلامی ناظر به شخصیت و حقوقی نیست. شخصیت و حقوقی اون شخصیتی است که حقوقی براش وجود داره، حقوقی قانونی وجود داره، مثل خرید و فروش و بیع و شراء و مالکیت. ولی قرآن به هر حال اجتماع رو به یک اقسامی تقسیم میکنه و برای ما تسبق من امتن اجلها و ما یستخرون، که این تقسیمات امت تقسیمات کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی امت رو خدا در قرآن اصلا جامعه رو به امت تقسیم میکنه و برای امت تولدی و افولی کل امتن تدعا الى کتابها. این تقسیم به امت در قرآن مشهوده و برای امت یه احکامیست نه شخصیت حقوقی. به هر حال یه واحدی به نام امت خدا تعریف میکنه که در قرآن هم مکرره. حالا این آیاتی که خونده چه؟ نه یعنی به هر حال برای اونها یه تشخصی میشناسه نه حقوقی ولو اجتماعی. من میگم شخصیت حقوقی ناظر به اون تشخصی است که بار حقوقی داره، ملکیت، خرید فروش، مسئولیت. شما میخوان من آیه کتمان رو نخونم؟ باشه اشکالی نداره. بفرمایید بفرمایید.
بار حقوقی داشتن، حقوق و تکالیف داشتن، شخصیت حقوقی اون رو به حسبه نیست.
حالا ما اسم شخصیت حقوقی روش اصرار نداریم، ولی اونی که ما در شخصیت حقوقی میگیم همین بحث مالکیت و مسئولیت مدنی و این هاست. ولی قرآن به هر حال تقسیماتی داره از جمله امت که دیگه همین آیات هم خوندم، آیات مختلفی ما در قرآن داریم که خدا از امت بحث میکنه، امت چه کرد، امت سوال میشه، امت زائل میشه، امت نعمت بهش میدیم، از امت سلب میکنیم. یه تقسیمی به نام امت داری که البته مفسرین در این که تقسیم امت به چیه بحث دارن. امت رو بعضی به پیغمبر میدونن، یعنی از این پیغمبر تا اون پیغمبر میشه یه امت، یا میشه یه امت. گاهی وقت البته با سیار خوب اللهم صل علی محمد و علی محمد.